قاعده فراغ استاد قائمی نه مرداد 97.
الحمد لله صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و آله الطاهرين. بحث ما در جهت حادثه مربوط به قاعده فراغ در اشتراط دخول فی‌الیل در جریان قاعده فراغ بود، بعد از آنکه معروف در قاعده تجاوز اینه که جریان اون مربوط به دخول در جزء مترتب و دخول فی‌الیل است. عرض شد مرحوم نمایندی قدس سره به حسب حکایت محررش قائل به اشتراط قاعده فراغ به دخول فی‌الیل شد. وجودی برای این مسئله در مقام مطرح بحث ما در وجه دوم بود که محصل اون وجه این بود که فکر به فراغ نسبت به فرض دخول فی‌الیل و قبل دخول فی‌الیل فکرش تشکیفی است و اختلاف مرتبه داره، نه اختلاف به وقوع و خفا، اختلاف در فکر طبیعت فراغ تعنه بود. فراغ در فرض دخول در امر دیگر اشد و آکد از صد فراغ نسبت به قبل از دخول فی‌الیل و اختلاف مراتبش از قبیل وجوب و استحباب، در این که هر دو مصداق طلبند ولیکن طلب در نسبی آکد و مرتبه ای اقوا و اشد. این بود که عرض کردیم ظاهر این کلام بعد از اعتراف به صدق طبیعت فراغ نسبت به قبل از دخول فی‌الیل، بعد از اعتراف به این جهت که انه این کلام مبتنی بر مبنای اختصاص اطلاقات به قدر متیقن در مقام تخاصب و قصورش از زیاده در فرض وجود قدر متیقن. اینجور از کلام مرحوم نائینی برمیاد در مقام که ایشان مصداقی برای قدر متیقن در مقام تخاطب داره درست میکنه، همون دو که مبنای مرحوم آخونده در کل مطلقات که اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب بود اطلاقی شکل نمیگیره، نه اینکه اطلاق هست و حجتی نسبت میگیش از قدر متیقن، ظهوری و دلالتی و اعتباری برای اطلاق نخواهد بود. مرحوم آخون مثالی هم که در موارد به عنوان نقض و تبیین مطلبیشون مطرح میشه همون موارد سؤاله که لازمه کلام شما اختصاص مطلقات به موارد سؤاله، چون مورد سؤال قدر متیقن در مقام تخاصبه. مرحوم نائینی مورد دیگری پیدا کرده برای قدر متیقن که انه ایشون هم این حرف رو میخواد بزنه، حالا ولو از باب که انه این که بعد از آنی که حرفش با یه چیز دیگری هم میخواد اثبات بکنه که به برخی از نصوص که وجه سومیه که انشاءالله متعرض بشیم، ولی این نکته را مطرح کرده که خلاصه شد این قدر متیقنه نسبت به بیش از این دیگه دلالتی و اعتباری برای نصوص قاعده فرا نخواهد. و همانطور که دیروز عرض کردم در یه موضع دیگر یه مرحوم نائینی یه حرفی داره که ما احتمال دادیم مبتنی بر همین قدر متیقن در مقام تخاطب باشه که دیروز اشاره شد، و اون اینکه بعد از آنی که آن تخصیص خود در اثنا موردش هم این داره، چون تخصیص وقت تخصیص در ابتدا وقت تخصیص در اثنا، اونجایی که آن در اثنا تخصیص خود آیا بعد از با فرض این که مخصص اطلاقی درش نیست، امر دائر بین تمسط به اطلاق و بین استطاب مخصصه. مثال معروفش هم خیار غبن، برابر این که ثبوت خیار در ظرف ظهور غبنه. طرف کالایی رو خرید، بعد از یک ماه متوجه شد کلا درش رفته، به مجرد ظهور غبن خیار برش ثابت شد. بحث در این که آیا خیار فوریه یا متراخی، یعنی فقط به مقداری که یه ساعت آقا معامله رو به هم بزنه و جبران خسارتش بشه برای او خیار ثبته، یا خیار برای او ثابت بدون حد و زمان و محدودیتی تا یک سال بعدم اگر فسخ، مشکلی نداره. اینو مبتنی بر این بحث قرار دادن که بعد از آنی که عام تخصیص خود عقوب الحقوق لزوم معامله تخصیص خود، خب نسبت به زمان خیار قبل تخصیص خورده، بیع ما تا زمان ظهور قبل چیه؟ لازمه. حین ظهور قبل خیار ثابته. بعد از انقضای فور آیا مرجع عقوب الحقوق یا مرجع استطاب خیاره؟ این بحثی که اونجا اینجا مرحوم نائینی اونجایی که تخصیص به اثنا باشه این جهت مطرح کرده، فرموده نمیشه دیگه به اطلاق اصلا اینجا تمسک کرد، اطلاق عقوب الحقوق یا احل الله البیت یا دیگر ادله لزوم. یک احتمالی که ما گفتیم در کلام ایشون اینه که چرا نمیشه تمسک کرد، چون قدر متیقن از این مطلق لزوم قبل غبنه، این که دیگه یعنی احتمال نداره که لزوم این معامله مربوط به ما بعد ظهور غبن باشه، پس لزومی که ثابته نسبت به ما قبل ظهور غبن حتما لازمه، چه لزوم در اون زمان فقط باشه یا لزوم اوسع باشه. اگر اوسع باشه هم قبل ظهور غبن لزومه هم بعد ظهور غبن، یعنی بعد انتقای فور و خیار غبن، پس ثبوت لزوم قبل از ظهور غبن قطعیست. انما اشکال در این که علاوه بر لزوم قبل از ظهور غبن بعد از انقضای فور باز لزوم هست، تمسکن به اطلاق احل الله البیع و امثال اون از مطلقات یا عمومات، یا این که نه مطلق قاصره قاصره و نوبت میرسه به استطاب مخصص استطاب خیار. از کلام نائینی برمیاد که انه چون قدر متیقن ما قبل ظهور خیاره ظهور القبنه، پس بنابراین اطلاقی دیگه شکل نمیگیره تا جایی که حتی اگر استطاب مخصص هم جا نداشت نوبت به اوفو بالعقود و احل الله البیع مطلق و عامه میرسه. اونجا این کلام احتمال دادیم منظور مرحوم نائینی این باشه، و اینجا که دیگه به صورت روشن تر آقای شعبانی الان میگفتن که مرحوم آقای روحانی همین اشکال رو به مرحوم نائینی کرده که شما قدمون شکن و در آن تخاطب با مبنای شما ناسازگاره، شما که مبنای این نیست، این کلام شما مبتنی بر اونه و روشنه ای که این کلام نایی مبتنی بر اونه، و اما اینکه مبنای ایشون نیست نه ایشون خاموش که انمون رو خواهد بگه حرف خوبیه، چون واقعا حرف خوبیه. لو قیله در بحث اطلاق به این که دلالت وضعی نیست، اگر گفتیم دلالت گفتنیه و مقدمات حکمتی که گفته شده معروف اینه، چاره ای نیست. مرحوم آخون علی مبنا درست فرمیده. بله، مبنای مشهور محققین قبل سلطان عبارت از دلالت اطلاق بر اساس وضعه، بر اون اساس نه قدر مطیقاً خصوصیتی نداره، اون بحث دیگه. و به هر حال مهم نیست. این کلام مرحوم نایی قدس سجر رو در مقام که قدر مطیقاً اشکالاتی هم که شده، خب چرا قدر مطیقاً ما به اطلاق عقل میکنیم، اینا مبتنیه بر اینه که اون مبنا در نظر گرفته نشه، و الا اون مبنا اگر باشه دیگه اشکال میشه مبنایی. این اشکالی که در کلام آقای خلیق قدس سره به مرحوم نایی شده که یا مرحوم نایی مقدم مطلقاً وجود داشته باشه، به این معنا که تشکیک در خفا و ظهوره، نه تشکیک در صدق به لحاظ به اصطلاح شدت و ضعف، نه به لحاظ خفا و ظهور. و اونی که مانع از توسط به اطلاقه تشکیک در خفا و ظهوره، یعنی اگر بنا شد که صدق مشکوک بود، خفی بود، یعنی اطلاق محقق نبود، خود نوبت به اطلاق نمیرد. اما اگر صدق و پذیرفتید، ولیکن گفتی در برخی از موارد آکده، اشده، اقوا، ولی در دیگر موردم حتما صدق میکنه طبیعت و فرام، ولیکن صدق اضعفی، همون جوری که بیاض بر بیاض خفیف و سواد بر سواد خفیف صدق میکنه حقیقتا، منتها خلاصه فرد اضعفه. حالا این باشه چرا تناسب به اطلاق نه؟ چرا اکتفا میکنی به خصوص اون فرد امو؟ این مبتنیه بر اینه که مبنا رو برای مرحوم نائینی قضیه اختصاص اطلاق به قدر مطیقاً در مقام تخاطب در نظر گرفته نشه، این اشکالا جا داره. و الا اگر مبنای نائینی اون باشه که ما یلو قومن ظاهر کلامه، و ایشون گفتن که مرحوم روحانی هم بر بوده این کلام مرحوم نائینی مبتنیه بر این مبنا، این خلاف مبنای مرحوم نائینیه، نه دیگه، اگر بنا شد مبنای نائینی یا این باشه اشکال، اگر برش اون باشه اشکال، مبناییه، بنایی نخواهد بود. این هم استدلال دوم در مقام. عمده استدلال مرحوم نائینی که به قول مرحوم آلخونی علیه تمد، چند روایت در مقام برای تخصیص و تقیید قاعده فراغ به موارد دخول فلغری، یعنی که انهو فرض کردیم اطلاق منفرد نیست از ما قبل دخول فلغری، فرض کردیم قدر متیقن هم ملاک نیست که در وجه اول و دوم بودن، چون استدلال کرده به برخی از نصوص و روایات. و عمده دلیل ایشون که یه مقداری نیاز به عنایت داره دو روایته. ادعای از روایات که در کلام مرحوم خلیق قدس سره هم اشاره شده، این روایات روشن مربوط به عالی تجاوزه، رو معطل نمیشیم سر اون. ولی دو روایته یه مقداری گیر داره. این دو روایت یکی معتبره ابن ابی عفوره که مضمون روایت اینه که الرجل قائد على وضوئه، در حالی که خلاص وضو میگره و شک کرد، خب در این فرض تعبیر روایت اینه که اگر به اصطلاح دخل در فلاتی یا غیر فلاتی الى حال اخرى اعتراض شرکش نکنه. دخول فی حال اخرى من فلات او غیرها، کردن مفهوم این روایت اینه که ما لم یدخل فی حال اخرى من فلات او غیرها ولو فارغ از عمل شده باید اعتراض. نفس روایت من حالا اداشه تک تکی شیعه من الوضوع، اگر نفس روایت رو اداشه تک تکی شیعه من الوضوع و قد دخلت فی غیره فشکوچه لیس بشی، انما شک فی شیعه لم تنزه. اونی که قاعدا اون روایت ضرارت من اشتباه کردم نسبت دادم به ابنم یعفور، اونی که من روایت ابنه خوندم روایت زرارت، اذا کنت قاعدن على وقوعک فلم تدرک، این روایت اغتر تدراعیک املا فاعد علیه ما و على جمیع ما شکست فی انک لم ترسله و تمسحه مما سم الله، یعنی فریضه ما دم تفی حال الوضو فا اذا قمت عن الوضو و فرغت من و قصرت فی حال اخرى فی الصلات او فی غیرها فشکوکه فشکرته فان که لا شیء عنه. خب گفته میشه این دوایت مفادش اینه که فا اذا قمت عن الوضو یعنی فرغت و فرغتنه، اما قید و قصرت فی حال اخرى فی صلات او فی غیرها. خب این به این مورد روایت قاعده فراغ نه قاعده تجاوز. فرغت و عنوان فراغ هم در روایت ذکر شده، اما فراغ کافی ندونسته، فراغ مطلق نیست برای تشکک لیس بشی، فراغی که و قصرت فی حال اخرى موضوع لا شیء علیک من الاعانه. این روایت سندش هم خوبه، اگر بکنید سندشو از اون روایات خیلی صحیح علاییه. این سند دومش چی بود؟ محمد بن اسماعیل شیخ بلاغ بود. این دوست رو بکنید این سند این محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل بزی نیست، یه همون شیخ بلاواسطه کلیهیه، یه همون محمد بن اسماعیل بندقیه نیشابوری. دو سند علی بن ابراهیم عن ابیه یک سند، محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان سند دیگر. این سندشون مقصدشون همینه بود که من دیگه تیکه رو دیگه انداختم چون که دیگه خیلی دخالت نداشت که برد دخل تفیح برد سر تفیح حال مقراف سرات و فی غیر و خشه کرده تا اینکه میگه لا شیء علیه. این یه روایت تنها نتیجه این روایت این میشه با فرض اطلاق در روایات فراغ مثل کل ما شکست فی مما قد مضا فامره کما بود مما مضا سواء دخلت فی غیره اولا، اطلاق دیگه نهایت اطلاقه. خب این روایت میگه و فرنسنین و قصر تکی حال اخرى.
چه
من ما فهم الله موضوع في حال الموضوع فإذاهم هم يمدون فأردت في حال
الموضوع نه دیگه از قبیله یعنی داره میگه که بعد الفراغ صرف فی حال اخرى با و یعنی منتها بالاخره وقتی
این
اما صرف فی حال اخرى حالا منتها اینه که
نام
خب یه پس ببینید این که معیار در دخول فلغیر اون غیر چیه اون یه حق دیگه ایه ولی پس این ازش فهمیده میشه که صرفتی حال اخرى لازمه منطقه گفت نمیشه این حال اخرى آیا منظور حال مترتب شرعی است مثل صلات یا امر دیگری نمیدونم صلات و غیر صلات از امر مترتب وارد نماز شدید وارد طواف شدید وارد امر مترتب یعنی تنها خودش داره میگه وقتی از وضو فارغ شدی فرض اینه که اگر خب میدونم میگه فقط ترتفی حال اخرى فقط ترتفی حال اخرى یعنی معنیش اینه که در حالت دیگری قرار گرفتی اونتا در حالت دیگری قرار گرفتی اگر بناست که نفس کشیدن باشه چیزی گفتن نداشت پس منظور میدونم اگر حال اخرى حال غیر مترتب شرعی باشه خب گفتن نداره مثلا اگر وقتی از کار فارغ بشه بالاخره با اول آقای یکی از اشکالاتی که مطرح میکنم اینه یه انسان یا حرکتی داره یا سکونی داره وقتی که وضوش تمام شد دستی به صورتش میکشه خوش کنه این میشه که حال اخرى یا در جا وای میسته خوشش هم بزنه اینم حال اخرى غیر حال وضو ایشون اینجوری اشکال میکنه بالاخره مفاد روایت اینه که حال اخرى اگر منظور از حال اخرى اون هر حالتیه
نه من اینجوری من کنم روایت چه اشکال رو بگم در حال وضو هستی شاید شاید دو شرط اعتماد هم از وضو بالاتری بیا ولی وضو نیستی
اما وقتی حال اخرایی
من همین دارم رو وقتی فامیلی بگیرم همون رو اینجور من میخوام
میتونم نمیخواد من مگر
حال غیر بودو حال غیر بودو که تغییر این مهم این بود که باید اون وضو رو برش
پس کنم که درست میفرمایید یعنی واقعاً باشه همینه مرحوم آقای قدس سر رو اشکالی که به مرحوم نامی میکنه اشکال عمده ایشان همینه که مفاد روایت حالا اونش که بعدش رو میاد میکنه دیگه نه شوخیه که اون منظور مطلق حالت ولو سکون ولو نفس کشیدن اینا کلام اینه مفاد این روایت بله قاعده فراغه و این که قد صرف فی حال اخرى از قبیل هم دیگه شما هم گفتید از قبیل تفسیر خرجت من الوضوء فرجت من الوضوء یعنی وقتی که شما از وضوء خارج شدی در حال وضوء نیستی الان فی حال اخرى یعنی در حالت وضوء نیستی نه اینکه در حالت دیگری هستی بله به قول مرحوم خویی اوضاع مصادیق این که در حال وضوء نیستی اینه که در حال نمازی در حال ورزشی چون در روایت نه آمده فی حال اخرى الا ولابد باید مترتب باشه مطلق فی حال اخرى یعنی که در خودتو در حال وضوع نبینی یه وقتی اینه که من هنوز نشستم دارم سر روشویی دارم وضوع میگیرم هنوز جا به جا نشدم هنوز سر روشویی هم نمیدونم مست سر و پا کردم یا اینکه دستان فقط شسته شد همون یه دو روایت داره کنت قاعدا علی الوضوء مدحتو انجام بده، دستاتو بشو و جزء بعدی رو انجام بده. اما یه وقت اینه که از روشویی فاصله گرفتن، رفتم خودمو فاصلم گرفتم، بدونید فاصله گرفتن از روشویی، من خودم مدحم رو از روشویی فاصله میگیرم، میرم کنار دیوار وایستم سر و پامو مسح میکنم. این از روشویی فاصله گرفتن یعنی خودمو در حال وضو نبینم. مثلا یک در حال یک فارغ از وضو. میدونید این روایت که انه چی بخواد بگه؟ که انه اون فراغ بنایی، آخه بحثی خودش در قاعده فراغ که معیار در فراغ، فراغ حقیقی یا فراغ بنایی، اثرش هم در این ظاهر میشه که من وایستادم به خیال خودم مدحمم کردم ولی یا آن شک کنم کار مقصد پامون کردم دارنه. این فراغ بناییه اما هنوز از حالت وضو خارج نشدم به این معنی که 5 دقیقه فاصله شده باشه، هنوز رو حالت وضو هست. احتمال میدم مرس کردم، احتمال میدم نکردم. معروف بین محققین اینه که اینجا قاعده فراغ جاری میشه، چون هنوز فراغ محقق نیست. فراغ به اتیان آخرین جزءه و اتیان آخرین جزء الان محقق نیست. معیار اینه که انسان خودش در یک حال دیگه، یعنی حال فراغ از وضو ببینه، در حال خودش رو انسان احساس میکنه که دیگه حالتیه که ظرف انجام وضو نیست. یکی از مواردش اینه که خودش در حال نماز ببینه، یکی از مواردش هم اینه که نه در حال نجاری ببینه، در حال به قولشون مسواک ببینه، رفت توی فاز دیگه ای، توی انجام کار دیگه ای که آدم در اثناء وضو اون کار رو انجام نمیده، رفته در حال با دیگری داره گفتگو میکنه که معمولا در حال وضو این گونه نیست. مفاد روایت که انه فراغ از عمل، نه موضوعیت دخول در امر مترتب یا امری آخر. ولذا بعد به روایت هم این بود اذا کنت قاعدا علی وضوئه، یعنی هنوز سر وضعیت وجود نشستی، هنوز سر روشویی، فلم تدر عرف هل تدر آئی دفت تکون سوستن. فرض کنید طرف مسحش هم کرده، چون برات آیون میگن در بله آیون میگن که در مورد وضوء قاعده تجاوز جاری نمیشه، چون اگر قاعده تجاوز جاری میشد شک میکنم تراغ شدم اگر مس احراز بشه گرواده اعتراب کنم. ولی روایت این گونه داره فلم تدر عرفت تدر آهیت املا فعید علیه ما و علا جمیع ما شکشت فیه انک لم ترسل و تم تخفق مما سمم الله مادم تفی حال الوضوء، یعنی مادم که در اون حالت وضوع، هنوز از حالت وضوعی خارج نشدی، یعنی هنوز موالات به هم نخورد. اگر موالات به هم خورد یکی حال وضوع هم نیستن، به نقلیه که اگر بخوام وضوع بگیرم باید وضوع رو از سر بگیرم. مادم تفی حال وضوع فعلا قمت عن الوضوع، از اون حالت وضوعی خارج شدی و فرغ تمه و صرت فی حال اخرى فی صلات او فی غیرها، صرت فی حال اخرى یعنی این که از حالت وضوعی خارج شدی، در این صورت لا شیء حد اقل اینه که این روایت اگر ظهور در این جهت نداشته باشه ظهوری در تقیید نداره و صالح برای تقیید اطلاق روایات دال و قاعده فرامی. این یک روایت. روایت دوم همون معتبره ابن ابی عفوره اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی اذا شککت در یک وضوعی اینجوری مفهوم نامی معنا کرده، یعنی من بیانیه، یعنی بدل از اون شیعه در حضرت من الوضوع فی شیعه من الوضوع، یعنی فی وضوعه وقد دخلت فی غیره، یعنی وقد دخلت فی غیر الوضوع اذا اتشکت در اجزاء وضوع یا در کل وضوع فی شیعه من الوضوع، شما وضوع رو گرفتی فارغ شدی از وضوع، مستفا رو کشیدی، شکست فی شیء من، که آیا مستفا رو انجام دادم، دست رو شستم، اما مستفا رو که انجام دادم کافی نیست، وقت دخلت فی غیر الوضوع در حال نمازی، فشکوت لیس فی شیء انما الشک فی شیء لم تدرکه، قاعده و کبرا اینه، انما الشک فی شیء لم تدرکه، تعدی از شیء، جاز عن الشیء، تعدا عن، گذشت ازش، کجا گذشت ازش؟ اونجایی که باید دخل فی غیره، خب گفته شده که مفاد این روایت هم اینه که فراغ از وضوع کافی نیست برای اجزا، بلکه فقط دخل فی غیره هم لازم شد. سند روایت هم بکنید، روایت معتبر است. شیخ ایده الله عبارت کیه؟ نه این شیخ ایده الله عبارت کیه؟ اصلا الشیخ ایده الله هم شیخ مفیده دیگه. این احمد ابن محمد نمیشون احمد ابن محمد، نه ابن عیسی باشه نه بردی باشه، این شیخ احمد ابن محمد، ها این احمد ابن محمد ابن بریه یا احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قومی. ببینید این احمد ابن محمد این طبقه مرده، معمولا هم شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن لا حالا الان مرد، این یه تعین هم داره، یعنی این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری پسر شیخ کلینیه، شیخ کلینی محمد ابن یحیای اشعری، یا احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولیده که پسر شیخ صدوقه، شیخ صدوق محمد ابن حسن ابن ولیده، احمد در این طبقه مردد بین این دو، و تردیدی هم نداره، من الان یادم رفته، تردید تو ذهن من الان، و الا قاعده است که هر کجا شیخ مفید باشه احمد ابن محمد ابن ولیده داره، احمد ابن محمد ابن ولیده، و از قضا توصیق هم نداره بالخصوص، هم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، هم احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، اینا توصیق ندارن، بر این اساس خیلی وقتا روایاتی شیخ تضعیف میشه، گفته میشه ضعیف و مجهول، ولیکن معروف بین محققین این روایات رو در این موارد از تعبیر میکنن به صحیح و موثق. سر شمعیره خوب از کتاب نه خوب از کتاب شیخ مفید داره نظر میکنه، وقتی هم حالا عرض میکنه اگر شیخ مفید شو از کتاب شیخ مفید خوبه، از این به بعدش نیازه به بررسیدن. سر این که این روایات از تحلیل صحیحیش اینه که خود این دو احمدا صاحب کتاب نیستن، اینا از مشایخ اجازن به اصطلاح، هر دو احمد، هم احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری، حضرت احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری، این غیر از اون احمدیه که در طبقه دیگره، این احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری هست که پسر شیخ کلینیه، شیخ کلینی همونی که در کافی در شاید بیش از هزار مورد به محمد ابن یحیا، این احمد پسر او، این دو احمد، بیشتر این طبقه از مشایخ اجازه مثل مقام های مرحشی قدسی سرو هست. ولی دا عدم رساقت اینها مهم نیست، ضمن اینکه طرقی برای اثبات رساقت اینها مطرح شده، از جمله اینکه علامه از روایات مشتمل بر این دو بزرگوار تعبیر میکنه به صحیحه، علامه علی که اهل اصطلاحه و بانی اصطلاح رجالی ما علامه علی دیگه و شیخش ابن طاووس. میگم خب وقتی علامه بگه صحیح یعنی توصیح کردیم در قوت اینه که علامه بگه احمد ابن محمد زعطب دوری ثقت و امامیون، اگر گفت صحیح نه فقط روایت معتبر است که صحیح هم هست. مرحوم آقای خوی یه مقداری هم ماورگر داره، یه توصیح متأخرین به دست نمیخوره. خلاصه با ایشون هم ماورگری تو را راحت کردم. ولی ذا تصحیح که در وثاقت و در اعتبار روایات مشتمل بر این دو بزرگوار خیلی موهومه. کسی اگر بخواد تصدیق در اعتبار روایات شیخ به واسطه جهالت این دو احمد بکنه خیلی موهومه. به هر حال از این جهت روایت کن. خب این احمد ابن محمد ان مثلا خیلی مثل که من از حال مرحشی نقل بکنم کل کافی رو نقل میکنم کل تحبیر بوده دیگه، یعنی در حقیقت مرحوم شیخ مفید از کتاب حالا بیرد میرسه یا فرق سعیده یا یک کدوم از عجله بکنید ادامه رو. احمد یعنی عبیه محمد بن حسن ابن ولی شیخ فضول مطمئنن از کتاب سعد ابن عبدالله اشعری قومیه. این روایت از کتاب سعد باید باشه. خب یا اون میتونه از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی هم باشه بزنطی، ممکن از کتاب بزنطی هم باشه. خوبه عبدالکریم ابن عم خوبه. بله بله قطعا تو عبدالله ابن عبی دوائه سایی هست. عرض کنم عبدالکریم از نظر مذهب از نظر مذهب مشکلی داره ولی از نظر وثاقت چرا به هر حال توفیق هم داره. اینکه اصل مشاهد قبل وقتی اینجا دیگه تأثیری نداره. اصل مشاهد قبل وقتی اونجای تأثیر داره که طرف محکوم به وثاقت نباشه، مثل علی بن ابی حمزه بطائنی. مهم نیست دیگه، من که اثری نداره برده در تعارضات هم تأثیری نداره بین خبر صحیح و خبر ولی آدم دروغگویی نیست. آدم سه قسم سه قسم یعنی از اون محکم خب این سند روایت ادا شکک فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکوک لیس فی شیء وقد دخلت فی غیره عندما شک فی شیء لم تجدهم گفته شده مرحوم ناهی فرموده اطلاق در دیگر روایات باید به قید در این روایت معین بشه. به نظر ما خوب دقت کنید اینو عرض بکنید بخشی از این شما عرض کنم مرحوم آقای خویی هم فرموده ولی یه بخشیش دیر سلامیشون نیست دقت کنید. این روایت مربوط به قاعده تجاوز، نه قاعده فرا. بد معنا شده قاعده فرا و بعدم به دنبالش نیم. اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی اذا شککت در اجزاء وضوء، نه اینکه اگر شککت در مثلا وضوء، یعنی شک مربوط فی شیء من الوضوء، یعنی در ابعاد وضوء. دیگران معنا کردن وقت دخلت فی غیره، یعنی وقت دخلت فی غیر الوضوء، همه اینجوری معنا کردن معمولا. وقت گفتن خب این مفادش اینه که در قاعده فراغ دخول شده. اونی که از قدیم به ذهن من می آمده و من مال خویم همینجوریشون می فرماد اینه وقت دخلت فی غیره، یعنی وقت دخلت فی غیر ما شکست فی من الوضوء. حالا میگه اگر در اجزای وضو شک کردی در حالی که از اون جزء مشکوکت هم داخل جزء بعدی شدی، فشکوکت ایسا بیشه به شکل دلسلا نکن، هم قاعده تجاوز. نه اجازه بدی، اجازه بدی در من نه. اونی که عمود کلامه اون ولو ابعد ظهور در مرجعیت ضمیر مال اونه. حالا کار ادبیات اگر غیر از اینم گفتن به نظرم برای خودشون. ببینید اذا شکست فی شیء من الوضوء، اونی که معتمد کلام شیئه، شیء من الوضوء، اون وضوء هم به اصطلاح برای تعیین اینکه متعلق شخص یه چیز اجنبیه، این از قبیله که اذا شکست فی شیء بعد دخل شفی غیره، ضمیر برمیگرده به همونی که به اصطلاح عمود کلام، نه اونی که از تتمه و متعلقات کلامه. اینی که گفتن علاقه را بیدم در اول ابعاد شاید مدرده استقلالی دو تا مورد مستقلی اگر باشه و الا اگر بنا بشه یه امر مستقل در کلام بقیه از دنباله هاشه. مثلا اگر گفتن غلام و زیدن هو عالم، یعنی هو میخوره به زید یا میخوره به غلام، به مضاف الیه میخوره یا به مضاف. عمود کلام غلامه، زید مضاف الیه غلامه. اگر گفت غلام و زیدن هو عالم، یعنی همون، نه اینکه غلام زیدی که این زید عالم است حالا منتظر باشید دیگه میشید. اینجا از همین قبیله شکست فی شیء، این شیء هو من الوضوء، از ابعاد وضوء نه از ابعاد مثلا شیء دیگه. فقط دخل فی غیره، در غیر ما شکست فی، بخواد بگه اگر دخول فی غیر بود نسبت به اون چیز شک کردی اعتنا نکن، اما یه دخول فلغیر نیست، شک کردی در اینکه دست صفمو شستم هنوز وارد مست نشدی بشو. تنها اشکالی که میمونه که خب مفاد این میشه قاعده تجاوز در وضوع، با حالی که ادعای اجماع شده برای این که قاعده تجاوز در وضوع، وضوع جاری نمیشود. تا اینجاش من مالخوری هم داره، خب من مالخوری فهمون، خب ادعا شده اجماع بر این جهت، خب بگید روایت با رضوانه، نه اینکه روایت رو عجیب معنا کنید بگید که وقت دخلت فی غیره، یعنی دخلت فی غیر الوضوء و بعد بر اساس اونجور معنا کردن اطلاق دیگر روایات هم به هم بزنید. تا اینجا مال خوری داره، درست هم هست، یعنی ما دیگه نیاز نداریم برای رد استدلال به این روایت بر تمهید به اینکه معونه دیگر. اون که اضافه میخواب من عرض بکنم اینه که به نظر ما قاعده تجاوز در موضوع هم اعتبار داره، ولو ادعای اجماع بر عدم اعتبارش هم شده باشید. اگر ادعای اجماع هم شده، اجماع مدرکیه، از قبیل روایت زراره ای که همین الان اشاره کردیم، داله بر اینه که اذا كنت قائدا على الوضوء اعتناقه. خب گفته شده و بر اساس همین روایت باید طرف وضوش رو عاده بکنه. معناش اینه که قائده ای تجاوز در اجزای وضوع جاری نیست. با فرض اینکه این روایت زرار معتبر که میگه قائده ای تجاوز جاری نمیشه و روایت ابن ابی عفور که میگه جاری میشه، اگر ما باشیم و این دو روایت ما را از اجماع فعلا معاف کنید، اجماع چرا؟ خب این دو روایت جمع عرضی داره. یه روایت میگه در مورد تجاوز اعاده کن، یه روایت میگه که اعاده لازم نیست. خب اعاده لازم نیست، امر به اعاده حمله بر استحباب میشه. جمع فرق کنید، یک آبی سوال میکنه من نماز رو اینجوری خوندم، حضرت میفرماد یعید و صلات است، یعید و صلات است، ظهور داره در اینکه نماز باطل باید اعاده بشه. در یه روایت دیگه لا تجب الاعاده، یعید حمله بر چی میشه؟ بر استحباب میشه، همون جمع عرفی رند. البته من واقعی یه اشکالی در این جمع داره که در جایی که ارشاد به احکام قضیه این جمع عرفی نیست، اینا در جای خودش گفتیم نه کاملا این جمع عرفیه، چون که به اصطلاح ارشاد به جزئیات و اینها فرع اینه که معارض نداشته باشه. با وجود معارض یک صالح برای ارشاد به جزئیات مانعیت قاطعیت نخواهد. این از نظر جمع عرفی، ولی با مقاضی روایت قاعده ای تجاوزه، بعدش استفاده میشه قاعده ای تجاوز در وضوع هم جاریه و اگر روایت معارضی هم باشه حمله بر استحباب میشه از باب جمع حکمی. و اما اجماعی گفته شده در مسئله، مطمئنن اجماع مستند به همون روایاتیه که و از قبیل روایت زراره ای که اشاره شد، حداقل احتمال اینجا هست. این که یک اجماع تعبدی در کار باشه که قاعده تجاوز در وضوع جاری نشه، حداقلش اینه که محرز دید. اگر نگید این اجماع حتما مبنی شید. الحمدلله رب العالمین و صلى الله على محمد القائد جوزی در قاضی فرا واقع میده از جوز تطبیقاتی از قاضی فرا انشاءالله آن بعد دنبال کنن. بحثای خیلی مهمی هم هست. حالا ما هم اده قاضی فرا جوزی از اصول قاضی فرا و دیارات مفادتی به خلاص مدارکش عمومش خصوصیاتی هم شد، ولی تطبیقاتی از قاضی فرا هست که قابل دنبال کردن و مهم آنسان است. کلام شیخ و دیگران به خصوص موضوع تماشید حتما آن در فرصت و آنسان به آن را می کنند. شما خیلی خواهد شد.